أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان اشهد ان علي الحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و ما در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه. دولت آینده و مسئله فرهنگ.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون گفتگو فرهنگی خوش آمدید. با گفتگوی فرهنگی همراه هستید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا ساعت 21 با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. ما در برنامه گفتگوی فرهنگی بحث و گفتگو میکنیم در رابطه با مهمترین موضوعات حوزه فرهنگ و در این برنامه به بهانه تغییر دولت و هفته دولت میپردازیم به عملکرد دولت در حوزه فرهنگ. موضوع برنامه امشبمون دولت آینده و مسئله فرهنگ. با ما همراه باشید. یکی از موضوعات بسیار مهم در حل مسائل کشور بدون شک حل کردن مسائل فرهنگی. خیلی از کارشناسا معتقدن که اگر ما بتونیم در جامعه مشکلات فرهنگی رو حل کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات رو میتونیم حل کنیم. مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی. پس اگر به دنبال حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه هستیم، باید توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی داشته باشیم. امشب در خدمت کارشناسان خبره و درجه یک این حوزه هستیم. در گام نخست میریم سراغ سید مهدی موسوی تبار از روزنامه نگاران و کارشناسان خوب حوزه فرهنگ. سید مهدی موسوی تبار، سلام، وقتت بخیر.
سلام شهاب جان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادت
امیدوارم که خوب باشید.
ان شاء الله همه خوب باشن. بله متاسفانه این شرایط کرونایی ما رو، دوستان رو از هم دور کرده، اما امیدواریم که در این شرایطی که این روزها جامعه وضعیت خوبی نداره، شرایط کرونایی دیگه به نقطه اوجش رسیده متاسفانه، امیدواریم که همه پروتکل‌ها رو رعایت کنن و شرایط یه جوری بشه که بتونیم در آینده نزدیک حداقل این دید و بازدیدها رو داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله خوب باشید شما و انشالله. همه شنوندگان عزیز
بزرگواری
جانم در خدمتم.
آقای موسوی تبار، ما در برنامه امشب میخواییم بپردازیم به موضوع دولت آینده و مسئله فرهنگ، موضوع بسیار مهمی است. اما پیش از این که بپردازیم به مسئله فرهنگ در دولت آینده، میخواییم یه بررسی داشته باشیم وضعیت فرهنگی رو در دولت گذشته. شما چطور ارزیابی میکنید عملکرد دولت مردان در حوزه فرهنگ رو در دولت، حالا میتونیم 11 و 12 هم بگیم ولی بهتره به همون دولت 12 و 4 سال آقای سید عباس صالحی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بپردازیم؟
اجازه بخوام اینجا شروع بکنم که سرعت اتفاقات تو ایران خیلی زیادتر از جاهای دیگه است انگار. یعنی اگه ما نگاه بکنیم به 4 سال پیش و یا 8 سال پیش و دغدغه‌های فرهنگی 4 سال پیش یا 8 سال پیش و با دغدغه‌های فرهنگ و هنر الان مقایسه بکنیم، انگار مثلا 50 سال گذشته، انگار 100 سال گذشته. دور نشدیم از زمانی که دغدغه‌مون برگزاری کنسرت ها بود بدون اینکه مشکل خاصی پیش بیاد، یا پخش ربنای مرحوم شجریان بود، یا مسائل این چنینی بود، اینکه در واقع مجوز کنسرت ها لغو نشه و اتفاقا این چنینی نیفته، هنرمندا آزادتر کار کنن. 4 سال پیش خود اوضاع سخت‌تر از 8 سال پیش شد، یعنی خود شرایط دیگه هم اومد وسط، اما الان انگار قصه متفاوته. اگه بخواید نگاه بکنیم و آنچه که در 4 سال و یا 8 سال گذشته دولت آقای روحانی یا حالا 4 سال آقای صالحی رو بخواید نگاه بکنی، آنچه که آنها گفته بودن و آنچه که جزء برنامه هاشون بود سطح و میزان کمیش تحقق پیدا کرد، ولی نگاه در واقع دولت این بود که انگار بخش عمدهش رو انجام داده، در حالی که واقعا این چنین نبود. یعنی برون سپاری فرهنگ و اینکه فرهنگ رو دولتیش نکنن، دولت رو فرهنگی بکنن، این شعاری بود که آقای روحانی داد اول 8 سال پیش. گفت من میخوام دولتم فرهنگی باشه اما فرهنگ دولتی نشه. تو این 8 سال خب نشون داده شد که فرهنگ چه اتفاقی براش افتاد.
این جمله‌ای که گفتین رو شما در عمل کرده آقای روحانی و تیمشون میبینید شما؟ یعنی واقعا در دغدغه فرهنگی داشتن؟
قطعا نداشتن، خیلی نداشتن، یعنی اولویت حداقل تا 4 و 5مشون هم فرهنگ نبود، ابزار بود. ببین فرهنگ در واقع حالا این دوره ریاست جمهوری خود کمتر، ولی تو دوره‌های قبلی فرهنگ همیشه ابزار بوده برای سیاستمدارا. این دوره که گفتم یعنی توی در واقع مناظرات رو دارم میگم.
بله.
اما اگه نگاه بکنیم در واقع چه توی بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب، توی 100 سال اخیرمون اگه نگاه کنیم شهاب جان، فرهنگ همیشه ابزار دست سیاستمدارا بوده، ازش استفاده کردن، وقتی کارشون تموم شده گذاشتنش کنار، در بهترین حالت گذاشتنش کنار، یه جای وقتایی میندازنش دور دیگه کامل. آدم‌های مطرحی تو 8 سال اخیر اسمشون اومده ولی الان اصلا معلوم نیست کجا آنچیکار دارن میکنن. صحبت شد راجع به اینکه حقوق هنرمندا حفظ بشه، شهمیتشون حفظ بشه. الان که سال 1400 به راحتی میتونیم بسنجیم ببینیم که چقدر از اون شعارها در واقع محقق شد. همین که به نظرم این معیار خیلی معیار درستیه، همین که آرزوها و آمال هنرمندان ما از سال 92 تا الان کلی فرق کرده و کلی سطحی تر و روزمره تر شده، یعنی این که این دولت در دو دورش موفق عمل نکرده تو حوزه فرهنگ.
سید مهدی، میخواییم وضعیت شاخه های مختلف رو بررسی کنیم. شما کدوم حوزه رو در حوزه، میدونم خب توی روزنامه کار میکنید تقریبا با همه حوزه ها و کارشناساشون در ارتباطی، خودت نظرات مختلفت رو خوندم در جاهای مختلف یادداشت هاتو، وضعیت رو در چه حوزه‌ای بهتر دیدی در این 4 سال گذشته؟ یعنی در حوزه سینما، تا تجسمی، نشر، موسیقی؟
شب من توی چیزم نوشتم، تو درباره که دو تا گزارش های تو فرهیختگانم نوشتم، یه مروری کردیم. به نظرم میاد دولت تو دو بخش و تو دو حوزه، نمیدونم خب تعبیر موفق اگه بخوام بگم، کمتر اشتباه کرده، یعنی
درسته.
در واقع تأثیر مثبت یه خورده بیشتری گذاشته. یکی بخش خصوصی شبکه نمایش خانگی و دیگری موسیقی، اونم نه همه موسیقی، یک بخشش اومد شعار داد، گفتش که در واقع دولت تو بخش موسیقی اومد گفتش که آزادی‌های بیشتری بدین، مجوزهای بیشتر و سریع‌تری رو هم در واقع به خواننده‌های جوان میدین. تو این بخش موفق عمل کرد، اما چون این در واقع مجوز دادنا منطق و معیار درستی پشتش نبود، خروجیش این میشه که الان اینستاگرام اگه وا میکنی یا فضای مجازی رو پر از خواننده های یه شبه است، یعنی طرف با یه آهنگ معروف میشه، با یه قطعه معروف میشه. این یه بخش عمدهش از این سیاست گذاری دولت میاد که گفت آقا ما درها رو وا میکنیم، خواننده ها بیای توی هفته موقعیت مجوز میدید، ترانه ها هم که تساهم و تساهل داریم و شورای شعر و ترانه همون هم که احتمالاً از جای دیگه حرف شنوی داره، پس بیا ترانه هاتون رو بدید، سریع خواننده میشید، معروف میشید اینها. ولی این بخش مسئولیشه، ولی ضربه زده دیگه، یعنی تو خودت بهتر میدونی ما خواننده هایی رو داریم که با یه آهنگ معروف شدن، تلویزیون هم رفتن.
آقای موسوی تبار، ما انقدر انتقاد کردیم از بحث ترانه، خصوصا تو این بحث حوزه موسیقی، یعنی من هر چی دوستان رو مثلا دعوت کردم، دوستان خواننده رو، که آقا بیا این کار فاخر انجام بدید، بیایید از فلان کس مثلا فلان شاعر فلان ترانه سرا ترانه بگیرید، متاسفانه یکی از اتفاقات جالب این بود که هر چی اون خواننده ها، حداقل میتونم 10 تا خواننده اسم ببرم که این مذاکرات رو من باهاشون داشتم، از شاعران و ترانه سراهایی که واقعا اصول اولیه رو بلد نبودن، شعرها پر از ایراد بود، هر چی میفرستادن مجوز میگرفت و متاسفانه وقتی یک کار استخوندار، کار محکم، کاری که همه چی توش رعایت شده رو به دوستان پیشنهاد میکردیم، قبول میکردن دوستان خواننده و قرار میشد که این ترانه رو، حالا این شعر رو بفرستن و مجوز بگیرن، اینا گیر میکرد. یعنی در این حوزه ما کم مشکل نداشتیم و کم هم موسیقی مشکل دار نشنیدیم. حالا باز شما خوبه نمره قبولی بهش میدین، یعنی حوزه بقیه
نه نه نه، نمره قبولی بابت دادن مجوز هاست، اینکه خروجش چه بلایی سر آورده یه بحث دیگه است. و این نکته جالب که تجربه شخصی من، اینکه من به یکی از خواننده ها توصیه کردم آقا برید سراغ شعرهای سعدی، مولوی و حافظ، برید سراغ اینها اگه واقعا دنبال کار خوبید، خوشخونم هست، حالا مثلا سعدی فضای عاشقانه داره و اینها. شب شاید باورت نشه اینها بلد نبودن بخونن، اشتباه میخوندن.
داریم آقا
از این... میگفت سخته، میگفت سخته
از این دست اتفاقات که بسیاره. اما بریم ولش کنیم حالا موسیقی رو، قشنگ جا داره بشینیم 3 ساعت صحبت کنیم،
حداقل یه نیم روز زمان می‌خواد.
به خدا هم من دل پوری دارم هم تو، یعنی دیگه بشینیم
بابت قراره بهم شده اصلا عجیب غریبه شهاب.
آره اما بریم، چون وقتمون هم اندکه، بریم سراغ دولت بعدی. برنامه‌های آقای اسماعیلی رو دیدید شما؟
بله بله بله، برنامه ها رو حالا اگه بخوام اسم برنامه بذاریم دیدم، و بعد اصلاحیه های بعدیش هم دیدم، یعنی یه بحث برنامه ها بود، یه بحث هم این بود که ایشون سعی کرد با گفتگوهای بعدی خود فضای قبلیش رو اصلاح بکنه.
بله.
ما اتفاقا تو همین هفته فکر کنم دیروز، یعنی امروز منتشر شد، پیشنهاداتی رو دادیم به آقای اسماعیلی و مهمترین شب جا این بود که من خودم براش نوشتم و توصیه‌ام این بود که فعلا این فرهنگ و هنر رو به موت رو زنده نگه دار، بعدن براش تعیین تکلیف کن چی بپوشه چی نپوشه. اگر خدای نکرده بخوایم فرهنگ و هنر رو به یک انسان رو به موت تشبیه بکنیم، وقتی این آدم داره جون میده دیگه مهم نیست اصلا که چی تنشه، چی خورده، چی نخورده، دینش چیه، مذهبش چیه، اصلا ایناش مهم نیست، این باید زنده بمونه. متاسفانه فرهنگ و هنر ما بعد 8 سال نمیتونیم بگیم، بعد از سالها الان در وضعیت خوبی به سر نمیبره. مهمترین وظیفه نه آقای اسماعیلی، هر کسی که میاد بشه وزیر، اصلا معلوم نیشه رأی بیاره یا نیاره، هر کسی که میشه وزیر، حتی خود آقای رئیسی، الان دغدغش این باید باشه که این فرهنگ و هنر رو اول زنده نگه داره، بعد بهش مسیر بده، این قطار رو، این ماشین رو اول درستش بکنه، بعد بهش بگه کجا برو، چیکار نکن، لاستیکا چی باشه، اینا اولویت اصلی باید این باشه. شهاب، ما تو این 2 سال من با هنرمندای زیادی مصاحبه کردم، اساس هنرمندا رو از خونه ریختن بیرون، طرف کرایه خونه نداشته، طرف خرج زندگیشو نداشته بده، اینا رو از خونهشون انداختن بیرون. من در واقع استاد موسیقی میشناسم، رو ماشین داره کار میکنه. خب این وضعیت فعلی ما دیگه، این الان تو این وضعیت که نمیتونی بگی که آقا سنفا باشن نباشن، خانه سینما، خانه موسیقی، این بعد اون، آقا اینو زنده نگرد اول، بعدن تکلیف رو روشن کن، بعدن بگو که در واقع چی
کنه. خیلی دردناک صحبت هات مهدی موسوی تبار. آره اینکه استاد موسیقی بشینه با ماشین کار کنه هیچ کاری ایراد نداره ها مهدی ها، اما هر کسی باید از اون پتانسیل هاش، از اون ظرفیت هاش استفاده بشه. یعنی کسی که عمرشو برای موسیقی گذاشته، ما به کاری نمیخوایم بگیم یه کاری خوبه یا یه کاری بده، ولی واقعیت اینه که کسی که عمرش رو گذاشته برای موسیقی امروز نباید با ماشین مسافر کشی کنه. یا نمیدونم، بچه های تئاتری رو من میشناسم که وضعیته
از خونه شون بیرون کردن. آقای شهاب دارابیان، بازیگری که حالا هممون هم میشناسیمش، از خونه بیرونش کردن به خاطر اینکه نداشته، یعنی به گفته که آقا کرایه‌ام رو مثلا رو پول پیش کم کن، انقدر نداده پول پیش هم به این رفته و دیگه ناچار صاحبخونه بهش گفته آقا بلنشو برو، و این درآمدی نداشته. میگه که تنها درآمد من این پولی بوده که ریختن تو هنرکارت. خب یه هنرمند تو دو سال نزدیک 4 میلیون 5 میلیون کفاف زندگی،
اگر کامل ریخته باشن براش،
اگه کامل ریخته باشن. آره
آقای مهدی موسوی تبار، آقای مهدی موسوی تبار، حالا ما میخواییم این دو سه دقیقه آخر رو شما پیشنهاد بدی که چه کارهایی رو انجام بدن دوستان در حوزه فرهنگ. متاسفانه یکی از اتفاقات، میخواییم بدون تعارف صحبت کنیم، بررسی کنیم، به نتیجه برسیم دیگه
جانم.
یکی از اتفاقاتی که ما در دوره آقای صالحی شاهدش بودیم قطع رجال بود، یعنی واقعا میدیدیم که طرف کارشناس سینماست تو دفتر چاپه، طرف چاپیه تو دفتر نشره، طرف حوزه کتاب رو خوب میشسته رفته دفتر موسیقی، اون یکی سینمایی نیست و تجسمیه. نمیدونم اصلا یه اوضای عجیب غریبی داشتیم،
فکر کنم بیشتر دنبال تجربه اندوزی بودن.
آره امیدواریم حالا آقای اسماعیلی اگر اومد یا هر فرد دیگه‌ای که مجلس بهش رأی اعتماد دادن و سکان فرهنگ این مملکت رو دست گرفت، آدم‌های متخصص رو حداقل اگر معاونت میخواد سینمایی رو انتخاب کنه یک آدم سینمایی بذاره، تو معاونت فرهنگی آدم فرهنگی بذاره، دفتر موسیقیش یک موسیقیدان باشه، یعنی آدم‌هایی باشن که حداقل حوزه خودشون رو بشناسن، من فکر میکنم میتونه اتفاقات خوبی بیفته. اگر کار رو به کاردان بسواریم، به اون آدمی که این کار است بسواریم، اتفاقات خوبی میفته.
یه جمله آقای رئیسی دیروز تو معرفی، دیروز پیروز بود تو معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش گفت اگر این نگاه رو تو حوزه فرهنگ و هنر هم داشیشون و هنوزم دیر نشده داشته باشه به نظرم خیلی خوبه. ایشون گفتش که به من گفتن 40 سال در واقع وزرای ورزش که حالا قبلا تربیت بدنی بودن آدمای سیاسی بودن.
بله
من برای اولین بار یادم ورزشی رو گذاشتم. فارغ از حالا نوع
که خیلی کار خوبی کردم. واقعا کار خوبی کردم. امیدوارم که آقای سجادی رأی هم بیاره. چون واقعا ورزش رو بسپاریم دست ورزشی ها، فرهنگ هم بسپاریم دست فرهنگی ها.
تمام شد. یعنی خیلی چیز ساده ایه. خیلی چیز ساده ایه. یعنی اصلا چیز عجیب غریبی نیست که ما توقع داشته باشیم که آقا حوزه فرهنگ و هنر رو
حالا آقای اسماعیلی هم سابقه فرهنگی بسیار زیادی دارن، یعنی فعالیت‌های مختلفی کردن. امیدواریم که آدم‌های اطرافشون، حالا اگه ایشون رأی اعتماد آوردن، آدم‌هایی که در معاونت‌های مختلف قرار می‌گیرن متخصص باشن ان شاء الله
که موفق باشن و امیدوارم این نگاه تغییر کنه. حالا چیزی که من متوجه شدم اینه که افراد مهم نیستن ظاهرا، تا وقتی اون نگاهه تغییر نکنه هزار تا وزیرم جا به جا بشن که اتفاقی نمیفته. و اولویت های آقای اسماعیلی هم به نظرم اگه بخوام ستشو بگم اینه که اول معیشت هنرمنداست، حتما اول معیشت باشه.
واقعا تو این دو سال کرونا وضعیت وحشتناکی بود.
دومی که بتونه از همه گروه ها استفاده بکنه، این که بخواد بره سراغ جناحی بازی و سیاسی بازی اینا خودش ضربه میخوره و بعد هنر ضربه میخوره، اون گروه سیاسی ممکن آخرین ردیفی باشه که ضربه میخوره. و سومیش هم اینه که شفافیت داشته باشه. شما تو میدونی که ما تو 4 سال اخیر 8 سال اخیر کلا تو حوزه فرهنگ و هنر چقدر از نبود شفافیت ضربه خوردیم.
البته شعار دوستان آقای صالحی با شعار اتاق شیشه‌ای اومدن ها، ولی
نه یه خورده ظاهرا تعریفمون با آقای
آره خوبم عمل شد، یه جاهای آمارهای اومد منتشر شد، ولی هیچ وقت ما ریز آمار ندیدیم و
یه چیز شد بازخوردش وقتی که آره. متاسفانه تو حوزه‌های دیگه عمل نشد بهش
عمل نشد. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که واقعا من فکر میکنم، نمیدونم سوالم از تو، تعامل آقای صالحی با رسانه‌ها چطور بود؟ چون من چیزی که مد نظرم اینه که ایشون بیشتر از طریق فضای مجازی با رسانه‌ها در ارتباط بود، کمتر.
اگه اجازه بدی یه خاطره که نمیشه گفت، یعنی تجربه خود روزنامه‌مون رو بگم خدمتتون و بعد مرخص بشم از محضر شما و شنونده عزیز. این که ما الان تقریبا 3 ساله که از آقای صالحی در